بسم الله الرحمن. ثم ان المقدمه الوضعيه تختص دون الحد بسم آخر و هو الاصل الموضوع. گفتیم که در مبادی هر علمی دو دسته از مطالب بیان میشه، یکی حدود هست که از قبیل تصورات و اینا رو بهش میگن وضع، و یه سلسله مبادی تصدیقیه هست، قضایایی است که باید در براهینی که بعد در اون علم اقامه میشه از اونها استفاده کرد و اونها را بهش میگن اصل متعارف یه دستشا، اونی که مال همه علومه و بدیهیست، و یه دستشا بهش میگن اصل موضوع. ثم ان المقدمه الوضعیه، اون مقدمه ای که وضعیه هست، مقدمه هست یعنی از تصدیقات، دون الحد، نه مبادی تصوری. این مقدمه وضعیه را یه اسم دیگه هم بهش میگن، اطلاق میکنن، و اون اصل موضوع است. برخلاف حد، حد را نمیگن اصل موضوع، والحد و وضع اون ولیس اصلا موضوعا، فقط به حد میگن وضع، اصل موضوع دیگه نمیگن. لانه لا ایجاب فیه ولا سلب، اصل باید یک ایجاب و سلبی درش باشه، قضیه موجبه ایست یا قضیه سالبه ای، تصورات که ایجاب و سلبی نداره. و قومان یسمون الاصل الموضوع بالمصادره، یه دسته دیگه اصل موضوع را به عنوان مصادره هم مینامن، یکی دیگه از اسمایی که به اصل موضوع اطلاق میکنن. و قومان یقسمون الاصل الموضوع الى مقبول بالمصاهره ولیس فی نفس المتعلم رأی یخالفه. بعضی دیگه میگن اصل موضوع دو جوره، یک اصل موضوعی هست که میگن مقبول، اصل مقبول، و اون اصلی است که در ابتدای علم بیان میشه و متعلم وقتی این اصل را میبینه و متوجه میشه در نظرش رأی مخالفی نسبت به او نداره. یه وقت هست که این مطلبی القا میشه به متعلم، در ذهنش خلاف اون هست، اون یه جوری دیگری فکر میکرده، شما میخواد نه بر خلاف فکر او بگید فعلا اینا بپذیر تا در جای خودش اثبات کنیم که مطلب همینطوره. یه وقت نه، اون بی تفاوته، یا نه احیانا زنی هم مطابق به همین مطلب داره. پس این دو جور میشه اصل موضوع. یه وقت هست مطلبی است که اول علم ذکر میشه برخلاف رأیه که در ذهن متعلمه، یه وقت نه، متعلم رأی مخالف این نداره. اون اصل موضوعی که متعلم رأی مخالفش نداره بهش میگن مقبول. و قومون یقسمون الاصل الموضوع الى مقبول بالمساهله، یعنی از روی سهلنگاری و مسامحه قبول میکنه متعلم، وقتی بهش میگی بدون اینکه برهانی مطالبه کنه با سهولت اینا میپذیره. و این اصلی است که لیس فی نفس المتعلم رأی یخالفه، در ذهن او رأی مخالف این اصل وجود نداره. و یخصونه مرتن اخرى باسم اصل الموضوع، گاهی هم اصل موضوع را به همین مطلب میگن، به اون چیزی که متعلم رأی مخالف اون ندارن. پس تقسیمش میکنند الى مقبول و الى متوقف فیه، به حسب زمان المعلمه بیانه فی وقته و فی نفس المتعلم رأی یخالفه. دو دسته گفتیم میکنن، یه دسته مقبول است که متعلم علی سبیل المساهلت و المسامحه قبول میکنه، یه دسته دیگه است که نه، در ذهنش نوسان داره، قبول زیر بار نمیره، قبول نمیکنه، بلکه رأی هم مخالف اون داره. الا متوقف فی، یک مطلبی است که مورد توقف هست به حسب زمان المعلم، معلم میگه که تو حالا فعلا اینو به این صورت قبول کن و عهده من که اثبات کنم. به حسب زمان المعلمه بیانه فی وقته، به جای خودش که میرسه ما اینو اثبات خواهیم کرد. و چنین قضیه ای جوری است که فی نفس المتعلم رأی یخالفه، متعلم نمیخواد اینو بپذیره. معلم تضمین میکنه که شما این حرفی که با اینکه مخالف رأیت هست بپذیر، ما در جای خودش اثبات میکنیم که مطلب اینه. و ربما قالوا وضعن لكل اصل موضوع فيه تصديق ما، گاهی به هر اصل موضوعی که یک نوع تصدیقی درش هست، چه تصدیق اولی باشه چه غیر اولی، چه در نفس متعلم رأی مخالفش باشه یا نباشه، به همه اینا میگن وضع. اینم یک اطلاق است. و ربما سما فی التعلیم الاول بسم الوضع کل رأی یخالف ظاهر الحق، این یه اطلاق دیگری است. میگه در تعلیم اول گاهی وضع که میگه منظورش اینه، یه چیزی که مخالف ظاهر حق هست، یعنی به حسب ظاهر امریست باطل، این را بهش میگه وضع. گاهی در تعلیم اول نامیده شده به اسم وضع هر رأیی که مخالف با ظاهر حق است. یقالو به لسان دون العقل، حتی خود گویندش هم قبول نداره، همین به زبان اینا اظهار میکنه، مثل قول من قال ان الکل واحدون، یک کسی بگه اصلا همه موجودات یه چیز بیشتر نیست، خب این ته دلش میدونه که این باطله، شتو همه موجودات یه چیز بیشتر نیست. و انه لا حرکته، اصلا حرکت در عالم وجود نداره، اینا همش حرکتی که ما خیال میکنیم همش خیاله. اینها یک الفاظی است مخالف حق است و خود گوینده هم چه بسا اعتقادی بهش نداره. گاهی در تعلیم اول اسم اینا رو میگذره وضع. تا اینجا اصطلاحاتی بود که شما توجه داشته باشید، گاهی تو کتاب ها اصل موضوع را به این معنا به کار میبرند، گاهی به اون معنا، گاهی وضع میگن به این معنا، گاهی به اون معنا. وحشت نکنید، بدونید این اصطلاحات هست، اسما از قبیل اصطلاحات مشترک هست، مثل مشترک لفظی میمونه. حالا یه مطلب دیگری را اضافه میکنه، میگه ممکن است یه مطلبی فی حد نفسه بدیهی باشه، اما متعلم یا شنونده‌ای که شما میخواد این مطلب رو بهش القا بکنی نمیتونه بفهمه. با اینکه مسئله بدیهی است، اما شنونده نمیتونه بفهمه یا نمیتونه درست تصدیق کنه. این به واسطه یک سببی است، یه علتی داره که اینجوری میشه. گاهی ممکنه که لفظ ابهام داره، طرف نمیفهمه که مقصود شما از این چیه. اگه درست توضیح بدید مفهوم جمله را، اون وقت تصدیق خواهد کرد و تصدیقش هم اولی است، احتیاج به برهان هم نداره. این که اول توقف میکنه مال اینه که تصور موضوع محمول را درست نکرده، چون الفاظ غموز داره، پیچیدگی داره، ابهام داره، مقصود از این لفظ را متعلم نمیفهمه. در اینجا کار معلم این است که سعی کنه مفاهیم را براش خوب توضیح بده، وقتی فهمید مفهوم کلام را تصدیق خواهد کرد و این ضرری به اولی بودن نمیزنه. قضیه است بدیهی، اما قضیه بدیهی این است که وقتی موضوع محمول درست تصور شد، ما متوقف نباشیم در تصدیق بر چیز دیگری، نه اینکه بدون تصور موضوع محمول هم حکم کنیم. و این تصور موضوع محمولش مشکله، یا لفظ مبهم است باید شما برایش لفظ را توضیح بدید، یا یک جهت دیگریه، و اون اینه که مفهوم قضیه دور از حسه. یه مفاهیم انتزاعی هست که برای اینکه این مفهوم اصلا به دست بیاد ذهن باید خیلی آمادگی داشته باشه، مثل غارب مفاهیم فلسفی. خود مفهوم، نه اینکه لفظ ابهام داره به واسطه اینکه مثلا مشترک لفظی است یا نمیدونم مجازه یا چی، اینجورا نیست، یا یک لغت نامعنوسیه، نه لغتش معنوس و عرض کنم لفظش هم روشن و یه معنای واحد هم بیشتر نداره فرض کنید، یا اگرم مشترک هست قرینه هست که کدوم معنا مراده. ولی اصلا تصور معنا در ذهن متعلم سخته، یک معنای خیلی انتزاعی دور از حسی است که ذهن به این زودی نمیتونه اینا درک بکنه. تصدیق نکردن متعلم به خاطر این است که مفاهیم تصور موضوع و محمولش، مفاهیمش دور از ذهنه، اینم باید تلاش بشه تا تدریجا ذهنش آماده بشه و این مفهوم رو درک بکنه. ولی گاهی هست که لفظ روشنه، مفهوم هم اونقدرها دور از ذهن نیست، ولی در اثر یک علتی باز در نفس متعلم تشویشی پیدا شده که اینا نمیتونه بپذیره. این ممکنه مرضی باشه، گاهی مرض بدنی یا روانی پیدا میشه، آدم نمیتونه مطالب رو درک بکنه. در حال مرض گاهی درک بعضی مطالب سخته. بعضی مرض ها هست که تأثیر میگذاره روی مغز. گاهی ممکن است در اثر پیری باشه، پیر شده، خرف شده، این دیگه از درست نمیتونه مطالب رو دقیقا درک بکنه. شما قضیه ای هم از بدیهی اما به پیری خرفتی القا بکنید، این نمیتونه بفهم. گاهی هیچ کدوم از اینا هم نیست، یک شبهه هایی به گوشش خورده، این شبهه ها مبتنی بوده بر یک آراء مقبوله ای، آراء مشهوره ای، و اینا در ذهنش جایگزین شده و پذیرفته اینا را. اون وقت اگر یه مطلبی باشد که لازمش انکار این مطالب مشهور باشه، این زیر بارش نمیره، چون میبینه این دوتا متناقض میشن. اگه بخواد اون مطلب رو بپذیره به اینجا برخورد میکنه، برای اینکه یه رأی مشهوریش که مورد قبولش واقع شده باطل نشه تشکیک میکنه، میگه نه اون درست نیست. با اینکه فی حد نفسه لولا تشویش ذهن به این امور مشهوره و عرض کنم مقبوله، میشد ذهن به سادگی قبول میکرد، اما الان یک تشویشی در ذهن پیدا شده به واسطه یک شبهات، از این جهت نمیتونه. خیلی از شبهاتی که درباره اولیات و بدیهیات مطرح میشه و حتی گاهی انکار میکنن، مثلا این کار تناقض، مال یک چیزهایی است که یک شبهه‌هایی در ذهن جایگیر شده و مورد قبول واقع شده، دلپسند بوده، دلنشین بوده. حالا اگه میبینه اگه بخواد این باطل بشه کار مشکله، دلش زیر بار نمیره که مخالف این را بپذیره. و ربما قصر المتعلم ان تصور الاولیات فی العقل اولیتن، ممکن است ذهن متعلم قصور داشته باشد که اولیات را به صورت اولی تصور کند. فتصیر الاولیات بالقیاس الیه اوضاعا، قضای اولی به هیچ اصطلاحی وضع بهش اطلاق نمی شد، وضع همیشه مال چیز غیر اولیات بود. اما این اولیات نسبت به چنین شخصی حکم وضع را پیدا می کنه. و ذالک اما لنقص فی فطرته، یا فطرت این نقصی دارد، نقص اصلی او حادثن، یا اصلا از اول کارش خراب بوده، یا اینکه نه اول فطرتش سالم بوده کم کم خراب شده. مرضی او سنی، مرضی پیدا کرده که باعث این شده که درکش ضعیف بشه، قاصر بشه، یا در اثر سن زیاد. او لتشوش من فطرته به آراء مقبولت او مشهورت، ذهن او مشوش شده به یک آراء مقبوله و مشهوره ای که یلزم به ها، یا یلزم به ها رد الاولیه لالا ینتج نقیزها، لازمه این آراء مقبوله این است که اولی را رد کند، یعنی قضیه ای که بدیهی هست رد بکنه، تا اینکه نتیجه نقیز اون افکار مقبوله و مشهوره نشه. چون اگه اولی را بپذیره باید نقیض اون آرای مقبوله و مشهوره را بپذیره، و حالون که اون آرا را پذیرفته و دلش نمیاد که از اونا دست برداره. و ربما کان لفظ غیر مفهومه، یه وقت از ابهام در لفظه، فیحتاج و ان یبدل، محتاج این است که لفظ تبدیل بشه به لفظ دیگری. معلم اینجا باید لفظ را تبدیل کنه به لفظ دیگری تا متعلم بفهمه که مقصود از این لفظ چی. او یکون المعنا غامضا لا یفهم، یه وقت نه لفظ نقصی درش نیست، تبدیل به لفظ دیگری هم بکنی کاری صورت نمیده، معنای مشکلی است. فاذا فهم از اناله، یا اذا فهم المتعلم از اناله، اگه بفهمه واقعا معنا رو بتونه درست درک بکنه اعتراف میکنه، میپذیره. خب حالا معنا غامزه است یعنی چی؟ و غموزه قد یکون و کثیرن لکلیته و تجریده و بعده عن الخیال، در بسیاری از اوقات غامز بودن معنا به خاطر این است که خیلی کلی شده، خیلی تجرید شده، دور شده از خیال و حسیات، یعنی از ادراکات جزئی دور شده. در چنین حالی شما چه کار میتونید بکنید، چه کمکی به متعلم بکنید که بتونه مفهوم را درست درک کنه؟ و فی مثل هازا قد یستقر المخاطب الجزئیات، اون کسی که خطاب میکنه به متعلم که معلم باشه، جزئیات را استقرا میکنه، یعنی در مقام این برمیاد که نمونه این کلیات را بهش عرضه بکنه. فینتفع کثیرن، و از این راه نفع زیادی میبره که بتونه ذهنش آماده بشه برای تجرید و ادراک مفاهیم انتزاعی. لأن الاستقراء و این کان لا یثبت، درسته که استقراء مثبت مطلب نیست، برهان نیست، فقط یذکر، اما میتونه یادآور باشه، کمک باشه برای اینکه ذهن بتونه درک بکنه. خب حالا این توضیحات رو شیخ داد درباره اصطلاحات و علل احوال کله ها. به هر حال فیجب ان نضع، این را باید بپذیریم، ان مبادع العلوم حدود و مقدمات واجب قبولها فی اول العقل او بالحس و تجربه او بقیاس بدیهی فی العقل. میدونیم بالاخره علوم یه مبادی داره، این مبادی بعضیش حدود هستن از قبیل تصورات، بعضیش مقدمات واجب القبول است. حالا این واجب القبول یه وقت از خود به خود واجب القبول است فی اول العقل، عقل به محضی که تصور میکنه موضوع محمود را، حکم را صادر میکنه، او بالحس و تجربه، یا نه عقل باید از حس و تجربه کمک بگیره تا تصدیق بکنه، او بقیاس بدیهی فی اول العقل باشه میشه از بدیهیات اولیه، اونجایی که بالحس و تجربه باشه میشه بدیهیات ثانویه. یه وقت هست نه اصلا از بدیهیات خارج میشه، جز نظریات، او به قیاس بدیهی فی العقل، یک قیاس بدیهی تشکیل میشه، از اون قیاس نتیجه نظری گرفته میشه. اینها میشه مبادی یقینی برای علم. و بعد هازا، بعد از اینها، اگر هیچ کدوم از اینها نبود یا همه اینهایی که بود باز هم احتیاج به مقدمه دیگری بود، و بعد هازا اصول موضوعتون مشکوکتون فیها، مشکوکون فیها، یه اصول موضوعی دیگری هم داریم که اونا مقدمات برهان قرار میگیره اما ابتدا برای متعلم مورد شک. ولیکن لا یخالفها رأی المتعلم، ولی آنچنان نیست که رأیی بر خلاف اینها داشته باشه، ظنی بر خلافش داشته باشه، مشکوکه براش، متساوی طرفینه. اینا رو میگیم اصول موضوعه. و مصادراتون، یه دسته هم مصادرات هست. حالا باز فرق بین اصول موضوع و مصادرات رو هنوز شیخ نگفته، از اینجا میخواد بگه که اصول موضوع با مصادرات یکیست یا دوتاست، اگه دوتاست چه فرقهایی دارن. و لیست الوضوع اصول الموضوعه تستعمل فی کل علمین، اینا توجه داشته باشید که اینجور نیست که هر علمی حتمانی اصول موضوعی میخواد، بل من العلوم ما یستعمل فیه الحدود و الاولیات. فقط بعضی علوم هست که فقط تعریفات باید بهش بدن که از قبیل مبادی تصوری است، و براهین هم همه از مقدمات اولیه تشکیل میشه، بدیهیات اولیه. کل حساب، حساب اصل موضوع نداره، اولین مسئله حساب را شما میتونید با مقدمات بدیهی شروع کنید. و اما الهندسه فیستعمل فیها جمیع ذلک، هم اصول متعارف درش هست هم اصول موضوع. و العلم طبیعی ایزن قد یستعمل فی جمیع ذلک، بعضی از مسائل علوم طبیعی هم هستند که باز احتیاج به اصول موضوع داره. ولیکن مخلوطن غیر ممیزن، در طبیعیات اینجور نیست که اول بیان اصول موضوع رو درست بیان میکنن. در هندسه خوب مشخصه، یعنی ترتیب، ترتیب ریاضیه، قضیه رو اول میگن و به ترتیبی مسائل را تنظیم میکنند که مسائل بعدی متوقف بر مسائل قبلی است و یکی یکی حل میشه، پیش میره. اینه که اصول موضوعش هم مشخصه که ما چند تا اصل داریم فرض کنید در هندسه اوکلیدس ما چند تا اصل موضوع داریم، یکی دو تا یا سه تا. این اصول را که داشته باشیم ما همه مسائل دیگه به ترتیب بر اینها مبتنی میشه و حل میشه. ولی در طبیعت اینجور نیست که یک اصل موضوعی اول بگذارند و بگن. گاهی در مسائل تمسک به اصول موضوعی میشه خود قراقاتیه، ولیکن مخلوطن غیر ممیزن، به خاطر اینکه مسائل علم طبیعی اون ترتیب ریاضی بینشون نیست. ولما کان البرهان یوقع لنا تصدیقا یقینا به مجهولن و انما یوقعه البرهان به سبب مباد البرهان فیجب ان یکون تصدیق نابها متقدمن. باز یه نکته دیگه ای را اینجا بیان میکنه و اون این است که برهان گفتیم باید افاده یقین بکنه. پس یقین ما به نتیجه از چی ناشی میشه؟ از یقین به مقدمات ناشی میشه. یقین به مبادی برهان است که موجب یقین به نتیجه میشه. پس یقین به نتیجه معلول یقین به مقدمات است. بنابراین علاوه بر این که مقدمات برهان باید یقینی باشد تا نتیجه یقینی بشه بده، یقینش هم باید عالی تر باشه، آکد باشه، اوزه باشه، چون از این ناشی میشه. اگر در یک حد باشد که فرقی نیست که این یقین منشأ پیدایش او باشه، این یقینی که در نتیجه پیدا میشه در مرتبه متأخر از اون یقین است، کم رنگ تره، با اینکه این هم یقینه، ولی به هر حال یقینی است که از او پیدا شده. اینجا یه خود تفصیل میده شیخ و بعد میگه اگه اینا رو نمیفهمی ولش کن، هیچ فایده ای نداره این بس. کاش اینو از اول فرموده بود. ولما کان البرهان یوقع لنا تصدیقا یقینا به مجهولن، چون که برهان تصدیق یقینی به مجهول به ما افاده میکند و چون که برهان این را به سبب مبادی ایقاع می کند، یعنی این یقین در اثر مبادی حاصل می شود، فیجب ان یکون تصدیق نابها متقدمن، تصدیق به مبادی باید مقدم باشه برای تصدیق به نتیجه. ولیس یکفینا ان نکون مصدقین به مباد البرهان کلها و بعضها، کافی نیست برای ما که همین اندازه یه تصدیق بکنیم مقدمات برهان را، همش را، در اونجایی که همش بدیهی باشه یا عرض کنم که از اصول متعارفه باشه. او بعضها یعنی اونش که مصادره نیست، ای الذی لیس به مصادره فقط، تازه اینم کافی نیست که ما مقدمات را یقین داشته باشیم ولو همش هم را یقین داشته باشیم، بل ان یکون تصدیق نابها آکد، لازم است که تصدیق ما به مبادی آکد و اولا باشد از تصدیق ما به نتیجه. و همینطور اگر قضیه دروغ هست یا میخواییم نقیزش رو بگیم، دروغ نقیز این قضیه را، تکذیب به مقابلاتش هم باشد اشد باشد از تکذیب به مقابل نتیجه. وقتی مبادی ثابت بود نتیجه هم میشه ثابت، هم نقیز مبادی باطل است هم نقیز نتیجه. اما یقین ما به بطلان نقیز مبادی آکد است از یقین ما به بطلان نقیز نتیجه. ولیس المقابل به نقیزه فقط، بل و به ضد، حتی اینجور هم نیست که یقین ما به نقیزش آکد باشه، حتی یقین به ضدش هم آکده، چون ضدان هم لایش شمانند. خب حالا چرا این رو میگیم که لازمه اینجور باشه؟ و انما وجب ذلک لانه اذا کان شیء علتا لشیء فی معنا یشترکان فیه، اگر چیزی علت شد برای چیز دیگری در یک معنایی در یک جهتی که هر دو در شریکند، که مثلا مبادی برهان علت شد برای یقین به نتیجه، در چی؟ در یقین، در افاده یقین، که یقین مشترک است هم بین نتیجه و هم بین مبادی برهان. فیجب ان یکون ذلک المعنا فی العله آکد و اکثر اذا کان من اجله یحصل فی الاخر، اگه واقعا از راه این و به واسطه این به دیگری سرایت میکنه، خود نسبت به خود این اصل باید آکد باشه. حالا یه تشبیهی میکنه اینجا، میگه اگه شما یک کسی را دوست بدارید، یکی دیگه هم را به خاطر او دوست بدارید، میشه محبت شما نسبت به دو نفر مساوی باشه؟ یه دوستی دارید شما، مثلا برادر شما دوست میدارید چون برادر دوستتون است، و این طبعا محبت نسبت به هر دو مساوی نیست. پدری فرزندش رو دوست می‌داره، معلم فرزندش هم رو دوست می‌داره به خاطر فرزندش، نه حالا به خاطر یک جهت دیگری که مثلا مرد با تقوایی، نه از اون جهتی که کمک کرده برای اینکه فرزندش رشد بکنه، تربیت بشه. محبت او نسبت به فرزند و معلم یک نواخ نمیشه. فإن نایدا کنا نحب شیئین لکن حب احدهما سبب لن نحب الآخر فالسبب اولا بأن یحب اکثر، بیشتر محبوب واقع شود. کل ولد و المعلم للولد. بعد یه توضیح اضافه میکنه، میگه این که ما میگیم که یقین به یکی آکده است از دیگری، یه وقت خیال نکنید که معناش این است که یقین به نتیجه بعد از اینم که حاصل میشه بازم مشروب با شکه. چون برای این که یکی آکد باشه یعنی یکی شا باید یه مقداری مجهول باشه و الا مساوی میشن. نه، مقصود این نیست. اگر یک شیء گفتیم اولاست از یک شیء دیگری یا آکد است از یک شیء دیگری، معناش این نیست که اون دیگری مشوب به ضدش هست یا نقصی درش هست. مثلا دو جسم هستن سیاه، یکی سیاهیش بیشتره یکی سیاهیش کمتره. اینجور تصور میشه که اونی که سیاهیش کمتره یه رنگ دیگری قاطیش شده، یه خود سفیدی قاطیش شده که این سیاهیش کمتر شده، یا یه رنگ دیگری. مثلا شما تو ذهنتون نیاد وقتی میگیم یقین به مبادی آکده است از یقین به نتیجه، یعنی یقین به مبادی خالصه، هیچ شکی قاطیش نیست. اما یقین به نتیجه یه خودم شک قاطیش شده. اینجور فکر نکنید، نه این لازمش نیست. هر دو یقینه، هیچ کدام هم مشوبه به شک نیست، مشوبه به زد نیست. اما یکی سبب دیگری است، منشأ پیدایش دیگری است، از این جهت است که آکده. و لیسه یجب ان یظن، این لیسه یجب هم آشنا شدید دیگه با تعبیرات شیخ، یعنی نباید، نباید گمان شود که ان کل شیئین یقال ان احدهما اولا به امر من الاخر فهو لنقص فی الاخر. نباید گمان شود که وقتی گفته می شود در دو چیز یکی اولا هست از دیگری، این اولا بودن به خاطر نقصی است در دیگری. اینجوری نیست. اول مخالطت من الضد للآخر، یا ضدی با اون دیگری آمیخته شده. کما یظن، چنان که گمان می شود که ان الاولا به سوادیه، اونی که اولا هست به سواد، ما شارک فی نفس سواد، یعنی در اصل سواد با هم شریک باشن، و کان ازید سوادیتن، ولی سوادیتش بیشتر باشه. فیکون الاخر، اون دیگری سوادش خود قاطری با بیازه، اون میشه ازید بیازیتن. حتی یکون شیء انما یکون، اینجور گمان نکنید تا نتیجه این بشه که وقتی ما میگیم یک شیء اولا به تصدیق است، در صورتی است که دیگری اولا به لا تصدیق باشد، یا اولا به صدق است دیگری اولا به لا صدق باشد. یا یخالطه شیء من الکذب، یه خود دروغ قاطی شده. بل قد یقال ان کذا اولا به کذا من کذا، گاهی میگیم این شیء اولا هست از دیگری به یک صفتی، مثلا اذا کان فی طبیعت سوا لکن احدهما له الامر فی نفسه اولا وللآخر بعد. در اینجا از این قبیله، ما به دو شیء دو تا صفت را نسبت میدیم، یعنی یک صفت را به دو شیء نسبت میدیم، میگیم یکی از این شیئین اولا هست به این صفت از دیگری، ولی معناش این است که این چون تقدم داشته و از راه این صفت به دیگری سرایت کرده، از جهت میگیم اولاست، نه اینکه یعنی ضد دیگری قاطی شده، قاطی اون یکی شده. بله، بنا وقتی بنا گذاشتیم برای اینکه یقین اون چیزی است که هیچ احتمال خلاف درش نباشد، یعنی 100% باشه. اگر 99 گفتید یعنی یک احتمال خلاف درش میدید، این که یقین نیست.
آخر یه درست نیم اون فرق، یعنی دوم مدبه
بله این ظاهرا همون است که میفرماید فین شوشک هاذ الفاز. بله حال ما هم بخوایم یه خود دنبالش بدیم، من هم نکته‌ای تو ذهنم هست راجع به این موضوع که فرق است بین جهت روانی مسئله، حالات روانی و جهت تطابق صورت ذهنی با خارج، ولی این همون میشه که ای الکلام یا جرل الکلام میشه و بحث میشه در چیزایی که هیچ لزومی نداره. بله گاهی اولویت به این معناست و اذا صدقت النفس به امرین کلیهما لکن صدقت به احد الامرین قبلو و بالآخر بعدو کانت النفس تصدق به احدهما ملتفتتن الیه نفسهی. در چنین دو موردی که یقین به یکی از دیگری ناشی شده، نفس به هر دو تصدیق می کند، ولی تصدیق به یکی از این دو امر قبل است و تصدیق به دیگری بعد. در اینجا تصدیق به یکی از راه التفات به دیگری پیدا میشه. تصدیق به یکی که داره مال اینه که التفات به خودش داره، اما تصدیق به دیگری مال این است که التفات به اون اولی داره. کانت نفس تصدق به احدهما ملتفتتن الیه نفسهی، یعنی به مقدمات، به مقدمات که تصدیق داره، ما اینه که التفات به خود مقدمات داره، با این التفات یقین براش حاصل میشه. و بالآخر لیس ملتفتتن الیه نفسهی، اما یقین به نتیجه که دارد نه از راه التفات به خود نتیجه است، بلکه از راه التفات به مبادی هست. توجه به مبادی موجب این شده که توجه به نتیجه پیدا بشه. بل ملتفتتن الی الاول، فکانت تصدیق بالاول اشد لهذا المعنا یا به هذا المعنا. فان شوشک هذا الفصل فدعه فلا کبیر جدوا فیه. فایده زیادی نداره این بحثا. و علم بعد میپردازد یه بحث دیگری. یک کلامی ارسطو در تعلیم اول داره، مفسرین کلام ارسطو تفسیر نادرستی کردن برای این، شیخ میخواد اون را توضیح بده که این تفسیری که برای کلام ارسطو کردن درست نیست، مقصود او چیز دیگریه. و علم انهو لما سمعه، این لمایی که اینجا هست جوابش هفت سطر بعد میاد، زنو زیرش من نوشتم خبر لما، اینا توجه داشته باشید. حالا ابتدا لما رو بگذارید کنار، ببینیم کلام ارسطو چیه و حاشیه ای هم که شیخ میزنه بهش چیه تا جواب لما بیاد. ما قیل فی تعلیم الاول حیث قیل ما قیل، اونجایی که حرفاشو زده در اینجا یه همچه جمله‌ای در تعلیم اول آمده. فجمیع التی یأخذها و هی مقبولتون من حیث لم یبینها، همه چیزهایی را که این فاعل یأخذها معلم است، در از کلام سابقش استفاده میشه، همه اون چیزهایی را که معلم اخذ میکند به عنوان مقبول ولی بیانش نکرده، من حیث لم یبینها، از اون جهتی که معلم اینا را بیان نکرده، اثبات نکرده، یعنی برهان اقامه نکرده برش. این کان اخذه لما هو مظنون عند المتعلم فانما یزعها وضعا، اگر اخذ کردن این مقدمات از نسبت به چیزی باشد که اون مظنون است برای متعلم، یعنی متعلم هم ظنی بر وفاق اون دارد، فانما یضعها وضعا و هی اصل موضوع، این را به عنوان وضع قرار میده و این مطلب میشه اصل موضوع. پس اصل موضوع تا اینجا از کلام ارسطو به دست اومد که چیه؟ چیزی است که ظن موافقی متعلم به اون داشته باشه. و هی اصل موضوع اعن الوضع لا علی الاطلاق لکنها عند ذلک فقط. این که میگیم اصل موضوع است، معناش این نیست که این علی الاطلاق وضع است، یعنی یک فرضی است، هیچ وقت هم قابل اثبات نیست. نه، منظور این است که در این علم اون جایی که این را به عنوان اصل موضوع قرار میدن در اینجا برهانی نیست، ولی ممکن در یه علم دیگری اثبات شده باشه یا بعدها اثبات بشه. خیال نکنید یه چیزی که میگیم اصل موضوع است و معلم اینو بیان نکرده، اثبات نکرده، این اصلا قابل اثبات نیست هیچ جا مطلقا. این جمله معناش اینه عن الوضع لا علل اطلاق. این که میگم وضع، نه وضع لا علل اطلاق، لکنها اندزالک، فقط اون جایی که داره بحث میکنه اونجا اصل موضوع است. ممکنه به لحاظ دیگری در جای دیگری که بیان شده مطلب برهانی باشه. یعنی اصل موضوع اینجور نیست که روی یک قضیه نوشته شده باشه که این قضیه همیشه اصل موضوع است. اصل موضوع نسبت به اون مسائلی است که براش بعد متفرع بر این بشه، به لحاظ این که هنوز خود این مسئله اثبات نشده بهش میگن اصل موضوع، ولی وقتی اثبات شد در جای خودش دیگه اونجا بهش نمیگن اصل موضوع. فاما ان هو اخذه من حيث ليس له فيه بعينه ولا ظن واحد. اگر متعلم، گفتیم معلم این مقدمه را به این عنوان اخذ کند که چیزی است که متعلم ظنی بر وفاق او دارد، این شد اصل موضوع. اما ان هو اخذه، یعنی اگر معلم اخذ کند اون مطلب را، من حیث لیس له، از اون جهتی که برای متعلم در اون مطلب به عینه حتی ظن واحدی هم نیست، یعنی هیچ ظنی متعلم نسبت به این ندارد. اگر از اون جهت اخذ کنیم، او من حیث ظنی علی ضدن، نه تنها ظنی به خود مطلب ندارد بلکه ظنی بر ضدش هم دارد، فانما یصادر علیه مصادره، این را بهش میگیم مصادره. معلم وقتی اینا بیان میکنه چه کار میکنه در این کارش؟ مصادره میکند. پس فرق بین اصل موضوع و مصادره در کلام ارسطو چی شد؟ اصل موضوع آن است که متعلم ظنی بر وفاقش داشته باشه، مصادره اون است که ظنی بر وفاق نداشته باشه یا بر خلافش هم داشته باشه. خب حالا این جمله و علم انه لما سمع، این حرف را از ارسطو شنیدن، و هازا هو الفرق المذکور فی التعلیم الاول بین المصادره و بین اصل الموضوع. ملاحظه میفرمایید اینا شیخ اضافه میکنه، میگه در تعلیم اول در اینجا خاصه فرق بین اصل موضوع و مصادره را بگذاره به این صورت، و ذالکه ان المصادره هو ما کان مقابلا لظن المتعلم، و هذا هو الذي ياخذه الانسان و هو متبرهن و يستعمله من حيث لم يبينه. فرقش این بود که مصادره چیزی است که مقابل ظن متعلم باشد، و این چیزی است که انسان اخذ میکند او را در حالی که میخواهد برهان اقامه کند و استعمال میکند این مطلب را بدون اینکه بیانش کرده باشد. خب لما سمع ماقیل، وقتی این حرف ارسطو که در چنین مقامی وارد شده است شنیده شده، ظنوا، گمان کردن، ان الاصل الموضوع هو الذي يتبين بادنى تامل، خیال کردن منظور ارسطو اینه که اصل موضوع نیست که وقتی مختصر تاملی میکنی روشن میشه، اما مصادره نه اینجور نیست، و ان المصادره ما لا يتبين بادنى تامل، بل کان الاصل الموضوع هو الذي يحضر المتعلم حقيقته اذا فكر ادنى فكر، بلکه اصل موضوع این است که وقتی متعلم ادنا تفکری می کند حقیقتش را بیابد، و ان المصادره هو مالا سبیل له الی ذلک، و مصادره اون است که با ادنا فکر متعلم نمی تونه حقیقتش را بیابه. این دنبال ظنو بود تا اینجا، چنین گمانی کردن، ولیس الامر کذلک، ولی این گمان باطلی است. فان الذي، چرا گمان باطلی است؟ میگه این که شما میگید به ادنا تأملی معلوم میشه، منظورتون از این ادنا تأمل چیه؟ ادنا تأمل یعنی برای فهمیدن موضوع و محمول، این که ممکنه ادنا تأملم بیش از ادنا تأملم بخواد، برای فهمیدن موضوع و محمول ممکنه ابهامی باشه، باید خیلی هم تأمل بکنه تا فهمی، ولی این ضرر به اولویت قضیه نمیزنه. قضیه اولی اونی بود که وقتی موضوع محمول درست فهمیده شد، تصدیقش احتیاج به وسط نداشته باشه. اما شرطش این نبود که تصوراتش هم بدیهی باشه، تأمل نخواسته باشه. قضیه اولیه ممکنه تصوراتش نظری باشه، وقتی فهمیده شد و اثبات شد تصدیق باید بدیهی باشه، عقل در تصدیق تأمل نکند. این که میگید به ادنا تأملی متعلم میفهمه، منظورتون از این تأمل، تأمل در چیه؟ در فهمیدن معانی الفاظ و تصور موضوع محموله. این که در هیچ جا تأمل زیاد هم اگه باشه ضرری به اولیت قضیه نمیزنه. اگر میگید تأمل در تصدیق است، یعنی خود به خود وقتی موضوع محمول هم خوب تصور کرد، باز هم تصدیق براش حاصل نمیشه، باید یه خود تأمل کنه. این یه خود تأمل کنه یعنی یه برهان ساده‌ای در ذهنش باید اقامه کنه، ناچار یه حد وسطی میخواد تأمل بکنه. برای چی؟ یه فکرش باید بکنه، فکرش باید بکنه چرا اینجور هست، چرا، یعنی حد وسطی براش پیدا میخواد بکنه. پس میشه یه مسئله نظری و برهاندار، این از اولیت خارج میشه. بنابراین این فرقی که اینا خواستن بگذارن فرق صحیح نیست، بلکه همونطوری که توضیح دادیم منظور او این بود که اصل موضوع ظن مقابلی در مقابلش نیست، ظن مخالفی، ولی در مصادره ممکنه ظن مخالف در مقابلش باشه. توضیحه تو نسخه بدل هم داره، بعد دیگه از این تو یک نسخه بل نبوده، به ملاحظه بفرمایید شماره 16 نمیشه ساقطتون. ولی سلام کذالک فإن الذی یتبین بعدنا تأمل اما ان یکون التأمل هو الاستکشاف لمفهوم اللفظ علی سبیل التنبیه، اگر این تأمل برای این است که کشف کند معنای لفظ را، و هو ان یکون الشیء حقه ان یعلم ثم یذهب عنه المتعلم، حقش این است که معلوم باشه اما متعلم ازش غفلت کرده. ولایت تنبه، تنبه به معناش پیدا نمیکنه. لنوع من الغفل عن مفهوم اللفظ، به هر حال یک علتی موجب این شده که معنای لفظ را غفلت بکنه ازش. و اما ان یکون التأمل هو الاستکشاف لحال القول فی صدقه لا فی فهمه، این تأمل که میکنه میخواد برای تصدیقش تأمل بکند، در تصدیق تأمل دارد نه در تصور. فهم الاستکشاف للتصور فلیس انما یعرض فی القسم الذی هو الاصل الموضوع، این اختصاصی به اصل موضوع نداره، در اصول متعارف هم ممکنه همینطور باشه. بل قد یقویزن فی الاوائل الحقیقیه، قضایای اولیه حقیقی هم ممکن است در تصورش شبهه پیش بیاد. فانها ربما ذهب عنها و اغفلت حتی انکرت، ممکنه غفلت بشه و اغفال بشه حتی اینکه مورد انکار هم واقع بشه. فیحتاج ان ینبه المتعلم، باید متعلم را تنبیه کرد، آگاهش کرد به اینکه منظور از موضوع محمول قضیه چی. این در صورتی که منظور از تأمل، تأمل برای فهم معنا باشه. فهم تأمل للتصدیق، اما اگر میگه تأمل میکنه برای اینکه تصدیق بکنه، فالتصدیق بالمجهول لا یتضح الا بالوسط، اگر در مرحله اول مجهوله و باید تأمل کنه تا تصدیق کنه، یعنی دنبال یه حد وسط میگرده. فیکون هذا الاستکشاف هو ابتغاء الحد الاوسط فی موضع به نوع یسهل على المتعلم ادراکه، دنبال یه حد وسطی میگرده که به سهولت بتونه درک کنه. فیشبه ان تكون المطالب والمسائل القليله الاوساط اصولا موضعتا، بنابراین بالا تعبیر یشبه هم اینجا خیلی جالب نیست. روی این مطلب اگر اون جایی که کمی تأمل کنیم و یک برهان ساده ای برای شیء اقامه کنیم، اینا بهش میگن اصول موضوع، پس هر مسئله ای در هر علمی اگر با یک دلیل خیلی ساده ای ثابت میشه، باید بگیم اینا اصول موضوع هست. پس باید مطالب و مسائلی که قلیلت الاوساط باشن، حد وسط هاشون خیلی کم باشه، قریب به بداهت باشن، اینا باید اصول موضوع باشن. فإن كان كذلك صار كثير من المسائل السهلة التي في الهندسة التي يفطن لها المتعلم بعدنا تأملا من جملة الاصول الموضوع، بسیاری از مسائل ساده هندسه را باید بگیم که اینا از اصول موضوع هستن. و ازا محالون، به چه معنا اینا اصول موضوع هستن؟ این تعبیر محال هم باز اینجا خیلی جالب نیست، یعنی حرف پوچیز. اصول موضوع بی خود به مسائل سر که نمیگن اصول موضوع، اصول موضوع اصل است برای اثبات این مطلب دیگری، نه از اون جهتی که سهل است اثباتش. بل الاصول الموضوع هی المقدمات المجهولة فی انفسها، مقدماتی است که خودش فی حد نفسه مجهوله. التي من حقها ان تبين في صناعه اخرى، باید در یه علم دیگری اینا اثبات بشه. اذ كان المتعلم قد قبلها و ظنها به حسن ظنه بالمعلم و ثقته بان ما يراه من ذلك صدق. متعلم چون حسن ظن به معلم داره، اطمینان داره که این در یه جای دیگری اثبات کرده، میپذیردش. اینا رو میگن اصول موضوعه. و المصادره ما كان كذلك، مصادره هم همینطوره، یعنی مطالبی است که فی حد نفسه مجهول، احتیاج به بیان داره. لکن المتعلم لا یظن ما یراه المعلم، ولی او ظنی موافق رأی معلم ندارد. ظن مقابله او لم یظن شیئا، یعنی سواءً له ظن به مقابله او لیس له ظن اصلا، لا بهی و لا به مقابلهی. والمؤكد بالجمله فيه ان يكون عند المتعلم ظن يقابله، بله دیگه خیلی مؤكدش، یعنی اونجاییش که دیگه خیلی شور میشه، این است که حتی ظن مقابلش هم داشته باشه متکلم معلم. بل الاشبه ان تكون المصادره هي ما تكلف المتعلم تسليمه ولم لم يظنه. طبق نظر شیخ مصادره این میشه، میگه اگر متعلم با زحمت یه چیزی را میپذیره و ظنی طبعا بر وفقش نداره، چون با تکلف اینا میپذیره، اینا میگه مصادره. اما اگه بدون زحمت با سهولت میپذیره، اونا میگه اصل موضوع. ان تكون المصادره هي ما تكلف المتعلم تسليمه وان لم يظنه. کان من المبادئ او کان من المسائل فی ذلک العلم بعینه، ممکن است حتی از مسائل همون علم باشه، اما مسائلی که باید بعدن بیان بشه. المسائل التي تتبین بعدو فیستسمح به تسلیمها، سهلنگاری میکنه به اینکه قبل از اینکه چیز بشه در جای خودش اثبات بشه، اینا مسامحتن قبول میکنه. البته تعبیر سهلنگاری هم که من دو مرتبه کردم تعبیر به جایی نیست، یعنی به طور خلاصه تعبیر جالبی در فارسی به ذهنم نیومد که عرض کنه، به راحتی خلاصه این را میپذیره بدون اینکه بر خودش تحمیلی بکنه و تا در جای خودش اثبات بشه. فیکون المبدا الواحد الذی لیس بینا بنفسه اصلا موضوعا به اعتبار و مصادرتا به اعتبار. ممکنه یه مطلب از یه نظر اصل موضوع باشد برای متعلمی که به راحتی میپذیره، از یه نظر دیگه مصادره باشد برای کسی که ظن برخلافش داره. و قد یکون مثل ذلک الاعتبار فی غیر المبدا للصناعه بل فی مبدا لبعض مسائل الصناعه اذا کان یتبین فی الصناعه. نتیجه این شد که حتی ممکن است یک مسئله یک علمی هم نسبت به اون علم مصادره باشه، در صورتی که براش بعداً اثبات بشه. اذا کان یتبین فی الصناعه فیقال لذلک المبدا مصادرتون.